تاسو کوربه وی او د دې استودیو ته راغلی مصطفی جان.
بله تشکر از شما آقای تکل، مانده نباشین. سلام و خوش آمدید. امروز چهارشنبه 26 ماه قوس است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. در این مجموعه خبری در مورد عکس العمل رهبران جهان درباره حمله خونین بر مکتب در پشاور پاکستان میشنوید. مطبوعات جهان را نیز در مورد افغانستان مرور میکنیم و در مسائل جهان هم میشنوید که قرار است ایالات متحده آمریکا تحریم‌های بیشتر اقتصادی را علیه روسیه وضع کند. برمیگردیم اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط‌ها. شمار تلفات حمله خونین بر مکتب در پشاور افزایش یافته است و چین می‌خواهد سرمایه‌گذاریش را در اروپای شرقی افزایش دهد. با این خبر آغاز می‌کنیم که مقامات پاکستانی می‌گویند که محاصره یک مکتب در شهر پشاور پس از کشته شدن 141 نفر که بسیاریشان کودک بودند پایان یافت. در حمله دیروز مردان مسلح 120 نفر دیگر زخمی شدند. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفت که 132 قربانی شاگردان مکتب بودند. مقامات نظامی همچنان گفتند که 9 حمله کننده نیز کشته شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید بیش از 16,000 خانواده در اثر ناامنی‌ها در شمال و شمال شرق افغانستان بجا شدند. فهیم همدرد سخنگوی این کمیشنری در شمال افغانستان به رادیو آزادی گفت کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای بیش از 3,000 تن از این افراد کمک‌های زمستانی فراهم کرده است.
شامل 2,000
نیم لدری زر کورنی سره چه 2,000 کورنی د نامنوی لامل بیزای شویدی او زر کورنی چه لا به هر سخه حیوات تر راستان شویدی ورسر امرسته تر سرک
به گفته آقای همدرد بسیاری از بیجا شدگان به ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل و بلخ مربوط می شوند. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار دو یادداشت نو را در رابطه با فعالیت گروه موظف وزارت دفاع این کشور برای تقویت تجارت و ثبات در افغانستان به نشر رسانده است. در نامه اولی سیگار آمده است که در فعالیت‌های این گروه مصارف بی تدبیر، سفرهای بی مورد توسط کارمندان و قراردادی‌ها و احتمالاً مدیریت ناسالم مشاهده می‌شود. گروه موظف وزارت دفاع آمریکا برای تقویت تجارت و ثبات در افغانستان از سال 2010 تا ماه مارس 2013 حدود 700 میلیون دلار مصرف کرده است. در نامه دومی در مورد محافظت و ایمنی پایپلاین گاز شبرغان به مزار شریف ابراز نگرانی شده است. با اساس گزارش مقامات سفارت آمریکا در کابل و اداره توسعه بین المللی آمریکا در مورد ترمیم این پایپلاین از توضیحات خودداری کرده و به نظر می آید که کار ترمیم تا 21 نوامبر سال 2014 تکمیل نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا با صاحب برکات مذاکره کننده فلسطینی در لندن ملاقات کرده است. آنان در مورد اقدامات صحبت کردند که زمان مذاکرات را در مورد ختم اشغال مناطق فلسطینی از سوی اسرائیل تعیین می‌کند. پس از این ملاقات یک مقام فلسطینی از قول آقای کری گفته است که واشنگتن قطعنامه شورای امنیت را که از اسرائیل می‌خواهد در 2 سال مناطق اشغالی را ترک کند ویتو خواهد کرد. صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که اجازه نمی‌دهد تحت هیچ شرایطی در مورد امنیت اسرائیل معامله شود. در یمن کم از کم 15 شاگرد مکتب کشته شدند. شورشیان شیعه یمن میگویند که 2 موتوربم در جنوب صنعا پایتخت این کشور یک سرویس حامل شاگردان مکتب را که از نزدیک شورشیان میگذشت هدف قرار دادند که در آن 10 جنگجوی شیعه نیز کشته شدند. گروه شورشی حوثی میگوید که شبکه القاعده مسئول انفجارهای دیروز در مناطق رضا و بیضا بوده است. این گروه میگوید سرویسی که هدف انفجار قرار گرفت دختران یک مکتب ابتدایی را انتقال میداد. و چین میخواهد سرمایه‌گذاری خود را در اروپای شرقی افزایش دهد. مقامات چینی دیروز گفتند که یک صندوق نو سرمایه‌گذاری را با مبلغ 3 میلیارد دلار ایجاد خواهند کرد که هدف از آن کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و تقویت حضور چین در این کشورها است. لی کچیانگ صدر اعظم چین دیروز در یک مجلس سران کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در بلگراد در این مورد صحبت کرد. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا اکنون از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 0. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کامنتر مطالب و گزارش ها. رهبران جهان حمله بر یک مکتب در پشاور را با شدت محکوم کردند.
This act of terror angers.
این عمل تروریستی تمام مردم با وجدان را به خشم آورده و تکان داد و ما آن را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم.
بیشتر تا لحظات دیگر. همچنان در همین مجموعه خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که قرار است ایالات متحده آمریکا تحریم‌های بیشتر اقتصادی را علیه روسیه وضع کند. و در رنگ‌های زندگی امروز مثل هر روز دیگر صحبت داریم دلچسب.
خوش میکنم زیادتر به زنا توجه شود.
همراه رادیو آزادی باشید. حمله خونین بر مکتب در پشاور موج گسترده از محکومیت جهانی را در پی داشته است. بسیاری از رهبران جهان این حمله را وحشیانه و بیان نشدنی خواندند. در حمله‌ای که طالبان پاکستانی مسئولیتش را گرفتند، بیش از 140 نفر کشته شدند که بسیاریشان شاگردان مکتب بودند. بیشتر در مورد عکس‌العمل رهبران جهان در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
در مورد حمله دیروزه در پاکستان که طالبان این کشور مسئولیت آن را به عهده گرفتند، رهبران تعداد زیادی از کشورهای جهان به شمول رهبران افغانستان و هندوستان عکس العمل نشان داده و آن را یک عمل وحشیانه خواندند که به هیچ صورت قابل توجیه نمی باشد. سرمنشی ملل متحد بان کیمون دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار داشت:
I condemn this heinous act.
من این عمل بزدلانه را با شدیدترین الفاظ محکوم می کنم. هیچ توجیه برای این عمل وحشیانه وجود ندارد. هیچ شکایت و انزجار نمی تواند برای چنین دهشت بهانه شود. این یک وحشت است و یک اقدام بزدلانه به مقابل اطفال بیگناه می باشد که مشغول تعلیم بودند. صدراعظم پاکستان نواز شریف که بعد از این حمله به پشاور رفته بود تا حالات را از نزدیک مشاهده کند دیروز اظهار داشت: من فکر میکنم این جنگ و مبارزه تا زمان ادامه خواهد داشت تا ریشه های تروریسم به طور قطعی از کشور ما کنده شد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما هم این حمله را محکوم کرده و تعهد نمود ایالات متحده در مبارزه پاکستان با چنین افراطیت که با خشونت همراه می باشد همکاری خواهد کرد. با گفته آقای اوباما، با حمله وحشیانه بر شاگردان و متعلمین مکتب، تروریستان یک بار دیگر چهره زشت خود را نشان دادند. وزیر خارجه آمریکا جان کری در جریان دیدار از لندن در مورد حمله پاکستان چنین گفت:
This act of terror angers and shakes.
این عمل تروریستی تمام مردم با وجدان را به خشم آورده و تکان داد و ما آن را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. عاملین این حمله باید به عدالت کشانده شوند و ما در چنین لحظه دشوار حمایت کامل خود را از مردم پاکستان اعلان میکنیم. ما از هر راهی که ممکن باشد با آنها کمک خواهیم کرد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی هم این حمله تروریستی را با شدت محکوم کرد. اشرف غنی در اعلامیه گفته است: کشتن اطفال معصوم غیر اسلامی و غیر بشری میباشد و دولت اسلامی افغانستان آن را با شدت محکوم میکند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله هم با محکوم کردن این حمله گفته است افغانستان و پاکستان هر دو قربانی تروریسم می باشند و مردم هر دو کشور در این آتش می سوزند. صدراعظم هند نرندرا مودی در صفحه تویتر خود حمله در پشاور را یک عمل وحشیانه خوانده و گفته است که این وحشت را نمی توان با الفاظ تعریف کرد. در حالی که طالبان پاکستان گفتند حمله پشاور را در انتقام عملیات نظامی پاکستان بر وزیرستان شمالی انجام دادند، اما طالبان افغان در این مورد اظهار تأسف کردند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده هرچند کلمه محکوم را استفاده نکرده، ولی به حملات قبلی در پکتیکا و جلال آباد اشاره نموده، گفته است که به گفته او امارت اسلامی افغانستان کشتار اطفال و مردم بیگناه را همیشه در زمانش محکوم کرده است. حزب جمعیت العلمای اسلام در پاکستان تحت رهبری مولانا فضل الرحمن که حملات در افغانستان را روا خوانده و کشتار مسلمانان بیگناه در این کشور را جهاد می داند، حمله دیروزه در پشاور را محکوم کرد. معاون این حزب جلیل جان در صحبت با رادیو مشعل دیروز گفت: اگر بر ادارات تعلیمی حمله شود و یا اداره غیر تعلیمی یا بازارها، مدارس و مساجد و مکاتب، جمعیت الاسلام آن را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. قتل انسان و قتل مسلمانان را ما محکوم می کنیم. یک تعداد دیگر رهبران جهان از جمله رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی هم حمله دیروزه پشاور را تقبیح کردند.
از پیام های شما،
او برادرایی که در پشاور در اون مکتب به شهادت رسیدن، از خداوند کریم برایشان، برای بزماندگانشان عجر عظیم و صبر جمیل صدا می نمایم.
ما از بلوس پاک سرپل هستم، اینجا زیاد رشوت خورا زیاد است، خیلی رشوت خورا، دولت چرا من نمی کنه، خیلی خیلی رشوت خورا زیاد است.
بلیاز اخراج چی دیگه پسیدم، فساد اداری از حوجش به بالا رفت، فساد اداریش که ایبون نشهی، اگر دزی کنیم، اگر دزی کرد، اگر مثلا آدم رو کشی می بادم کشت.
ما از این دولت فعلا نه از بسیار خاطرهای خوش نداریم، به خاطر که سرمایه و زندگی ما را جور نکرد.
ما از دست یعنی شورای محل بسیار بزاوستیم، از تمام کمک های دولتی یا غوری خیلی دولتی ما را محروم کردن اینا.
تشکر از پیام های شما. با این شماره ها می توانید با ما در تماس شوید و پیام بگذارید: 07084620 و 0042022111238. اکنون گزارش دیگر داریم که شمار زیادی از باشندگان ولسوالی کوهبند کاپیسا شکایت دارند که دو تن از قوماندانان محلی که با هم خصومت شخصی دارند، وضعیت امنیتی را در محل برهم زدند. این که چگونه از احمد هنایش مشنویم.
مردم در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا شکایت دارند که به اثر جنگ و درگیری های مسلحانه میان دو تن از تفنگسالاران محلی، امنیت و آرامششان از بین رفته است. ضابط وکیل و گلنظیم، دو قماندان محلی در منطقه درنامه ولسوالی کوهبند، از سال گذشته بدین سو در مواضع جنگ قرار داشته و همراه با افراد مسلح تحت فرمانشان علیه یک دیگر درگیری دارند. در این مورد باشندگان دره درنامه که حدود 2000 خانواده در آن زندگی میکنند میگویند جنگ این دو قماندان محلی آرامششان را از آنان گرفته است.
تقریبا 18-19 ماه میشه اینجا بین دو قماندان جنگ است. هیچ کسی دولت توجه نداره اینکه که بیایی که صلح کنه. کل مردم بند است. کسی نه بازار رفته میتونه، نه شهر رفته میتونه. اینی که مشکلات ها به مردم نزدیگه. از دولت میخواییم که این مردم بیاید صلح بکنه، آرامی در میان بیاید، این مردم زندگی خود آرام بکنه، روز خود پیش ببره، زندگی روز گذران خود اینوز بشر مشکلات ها بگیگه.
پیش از این نیز مردم در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا شکایت و نگرانی داشتند که در نتیجه جنگ و خصومت این دو قماندان محلی که در جریان زده خورد حتی سلاح‌های نیمه سنگین نیز کار می‌گیرند، مکاتب، کلینیک‌های صحی و راه‌های رفت آمد مردم به بازار مسدود بوده و باشندگان محل از این بابت خیلی پریشانند. مهرآبدین صافی، والی کاپیسا، در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از این مشکلات امنیتی اقداماتی را روی دست دارند.
ما با مسئولین بالا در مرکز این مسئله را محول کردیم که برایت میگیریم، از وزارت محترم داخله، از وزارت محترم دفاع پرزمان دستیم که این مسئله بگه کاملا نقطه پایان گذاشته شد و فعلا آماده هستیم که یه سعیت عملیات باید فشار نظامی سر از مشهد این مشکل نباید سرایت بکنه به نفعت دیگر.
ادامه جنگ مسلحانه میان این دو قومندان محلی که جریان درگیری خصومت‌آمیز آنان سبب تنگ شدن وضعیت زندگی مردم در محل شده است، از نظر کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک جنایت جنگی شمرده می شود. مردم در ولایت کاپیسا می گویند در جریان سال باشندگان دارنامه شکایت هایشان را به مقامات حکومتی این ولایت به تکرار بردن تا جلو مشکلاتشان از این ناحیه گرفته شود. اما به گفته آنان مقامات حکومتی وعده اقدامات جدید در این خصوص را می دهند ولی تا حال هیچ عملی انجام ندادند.
گزارش بود از احمد حنایش. 7:45 دقیقه و وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات پاکستانی میگویند که محاصره یک مکتب در شهر پشاور پس از کشته شدن 141 نفر که بسیاریشان کودک بودند پایان یافت. در حمله دیروز مردان مسلح 120 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در یمن کم از کم 15 شاگرد مکتب کشته شدند. شورشان شیعه یمن میگویند که دو موتربم در جنوب صنعا پایتخت این کشور یک سرویس عامل شاگردان مکتب را که از نزدیک شورشان میگذشت هدف قرار دادند که در آن 10 جنگجوی شیعه نیز کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با سایه بریقات مذاکره کننده فلسطینی در لندن ملاقات کرده است. آنان در مورد اقدامات صحبت کردند که زمان مذاکرات را در مورد ختم اشغال مناطق فلسطینی از سوی اسرائیل تعیین میکند. و چین میخواهد سرمایه گذاری خود را در اروپای شرقی افزایش دهد. تا لحظات دیگر میشنوید که وزارت زنان افغانستان کنفرانس 3 روزه منع خشونت علیه زنان را در کابل راه اندازی کرده است. و همچنان در رنگ‌های زندگی صحبت جالب داریم. اما اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
تعداد از روزنامه‌های غربی در شماره اخیر خود در مورد حمله تروریستی روز سه‌شنبه بر یک مکتب در شهر پشاور که از سوی اردوی پاکستان اداره می‌شد، مقالاتی را به نشر رسانده و شمار دیگری از روزنامه‌ها به حملات اخیر بر ولسوالی دانگام ولایت کنر افغانستان اشاره کردند. فاینانشل تایمز چاپ بریتانیا در مورد می نویسد یک گروه انتحار کننده طالبان روز سه‌شنبه بر یک مکتب در شهر پشاور حمله کرده که در نتیجه آن به شمول کودکان بیش از 100 تن کشته شدند. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد یک سخنگوی طالبان گفته است که آنها این حمله را به انتقام از عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی انجام دادند. فاینانشل تایمز در ادامه به نقل از نواز شریف صدر اعظم پاکستان می نویسد که می گوید این یک ماتم ملی به شمار می رود که از سوی وحشیان به میان آمده است. در این مکتب همه کودکان بودند و این موضوع برای من و مردم پاکستان یک غم و ماتم است. روزنامه فاینانشل تایمز می افزاید این حمله که در تاریخ پاکستان خونبارترین حمله به حساب می رود از سوی جامعه جهانی هم محکوم شد. روزنامه می نویسد نیروهای امنیتی پاکستان نگرانی دارند که این گروه های مسلح شاید حملات دیگری را نیز براه اندازند. یک مقام امنیتی پاکستان به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که طالبان این حمله را به انتقام از عملیات نیروهای اردو در وزیرستان شمالی انجام دادند و این موضوع پیامی را می رساند که آنها ممکن در این عملیات زخمی شده باشند و اما توان ادامه جنگ را در برابر نیروهای اردو دارند. روزنامه از محمود درانی جنرال متقاعد پاکستان نقل قول میکند که میگوید حفاظت از مکاتب در برابر حملات افراد مسلح مخالف خیلی دشوار است. این چنین حملات شاید تا زمان ادامه یابند که همکاری بین اداره استخبارات و نیروهای امنیتی پاکستان به طور قابل ملاحظه افزایش یابند. روزنامه استار ان استرپس در مورد ادامه جنگ بین افراد مسلح مخالف و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دانگام ولایت کنر مقاله ای را به نشر رسانده و در بخشی از آن می نویسد. جنگ در ولسوالی دانگام ولایت کنر افغانستان زمان آغاز شد که افراد مسلح با همکاری جنگجویان طالبان پاکستانی بر این ولسوالی حمله کردند. روزنامه از قول عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنیه ولایت کنر می نویسد که می گوید در جنگ ولسوالی دانگام حدود 2000 نفر شرکت داشتند، ولی صدها تن از مردم محل به طور داوطلبانه به کمک نیروهای دولتی شتافتند.
رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام با شماست و پس از آن می توانید برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
وزارت زنان افغانستان کنفرانس 3 روزه منع خشونت علیه زنان را در کابل را اندازی کرده است. مژگان مصطفوی سرپرست این وزارت دیروز در این کنفرانس گفت که افزایش خشونت علیه زنان در کشور نگران کننده است. آرزو غیاسی گزارش می دهد.
به دنبال افزایش خشونت ها علیه زنان در کشور، وزارت زنان افغانستان تلاش دارد تا برنامه های آگاهی عامه را گسترش دهد. وزارت زنان افغانستان به همکاری برخی از ادارات دیگر روز سه‌شنبه کنفرانس 3 روزه ای را به هدف کاهش و محو خشونت علیه زنان در کابل راه اندازی کرد. این کنفرانس در حالی راه اندازی گردیده است که میزان خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته تا حدی کاهش یافته است. مژگان مصطفوی سرپرست وزارت زنان در این کنفرانس گفت که از آغاز سال جاری هجری شمسی تا کنون بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است.
در سال 1392 5406 قضیه و تا 8 ماهه امسال تا آخر ماه عقرب تقریبا 2500 قضیه به وزارت امور زنان مراجعه کرده که متاسفانه اکثریت قضایا را قضایای لتوکوب تشکیل میده و قضایای قتل زنها تشکیل میده که این یک چالش کلان هست.
در این کنفرانس شماری از مسئولین حکومتی، نماینده های حقوق بشر در افغانستان، اعضای شورای علما، استادان پوهنتون ها و اعضای جامعه مدنی کشور نیز اشتراک داشتند. وزارت زنان افغانستان میگوید که در این کنفرانس بیشتر روی راه های از بین بردن خشونت علیه زنان، بلند بردن سطح آگاهی عامه در خصوص حقوق زنان و راه حل های این مشکلات بحث می شود. در همین حال عبدالعلی محمدی مشاور رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس گفت که با وجود آنکه به هدف کاهش و محو خشونت علیه زنان پالیسی وجود دارد، اما نیاز است تا این پالیسی به گونه درست عملی شود.
اگر بخواهیم با این پدیده مبارزه کنیم و افغانستان را یک جامعه اسلامی، جامعه عقلانی و یک جامعه انسانی بگردانیم که دیگه از این پدیده های زشت و منفور و نامیمون دیگه اثری وجود نداشته باشه، لازمش این هست که یک استراتژی محو خشونت علیه زن با 3 رویکرد عمده داشته باشه.
این نگرانی ها در حالی ابراز می گردد که در این اواخر گزارش های متعددی از خشونت های خانوادگی در ولایت های مختلف افغانستان به نشر رسیده است. گفته می شود که ناامنی، وجود افراد مسلح غیر مسئول، انتقام جویی خانواده ها، فساد اداری و عدم بررسی قضیه های عاملین خشونت علیه زنان از دلایل عمده خشونت علیه زنان می باشد. شماری از فعالان زن در افغانستان از حکومت می خواهند تا به خاطر محو خشونت علیه زنان گام های جدی برداشته و عاملین این رویدادها را به شدت مجازات کند.
گزارش بود از آرزو غیاسی. چگونه می توان با خشونت علیه زنان در افغانستان مبارزه کرد؟ شما چه فکر می کنید؟ می توانید نظریاتتان را با استفاده از شماره 818 برای رادیو آزادی اسمس کنید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا قرار است تا پایان این هفته قانون را توشیح کند که به اساس آن تحریم‌های بیشتر اقتصادی علیه روسیه وضع خواهد شد. اینکه چگونه بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
سخنگوی قصر سفید جاش ارنست میگوید مصوبه قانونی که در رابطه با اعلان تحریم‌های نو علیه روسیه در این هفته از سوی کنگره آمریکا تصویب شد، به زودی از سوی رئیس جمهور اوباما امضا خواهد شد. کنگره آمریکا در 13 ماه دسامبر مصوبه قانونی را تصویب کرد که اعلان تحریم‌های نو را علیه سکتورهای دفاعی و انرژی روسیه اجازه می‌دهد. در این تحریم‌ها صادرات اسلحه روسیه و سرمایه‌گذاری در سکتور نفت این کشور نیز شامل می‌باشد. مصوبه تصویب شده از سوی کنگره همچنان اجازه می‌دهد که برای تهیه مهمات و تجهیزات نظامی به اوکراین از جمله تانک‌ها، طیاره‌های اکتشافی بی پیلوت و وسایل دیگر تا 350 میلیون دلار مصرف شود، ولی بخش تکنیکی این قانون واجب الاجرا نیست. قصر سفید تا حال به خواسته اوکراین در رابطه با کمک‌های نظامی جواب رد داده است. موضوع تحریم‌های نو در یک زمان نشر می‌شود که وزیر خارجه آمریکا جان کری گفته است روسیه در رابطه با بحران اوکراین گام‌های مؤثر برداشته است، اما او تأکید کرد هدف تحریم‌های غرب بر مسکو این است که روسیه از مداخله در بحران اوکراین دست بکشد. جان کری در لندن به خبرنگاران گفت غرب نمی‌خواهد که به مردم روسیه زیان برساند.
We do not want the people of Russia.
ما نمی‌خواهیم در این کار مردم روسیه زیان ببینند. این هدف ما نیست. در هیچ اقدام ما مردم هدف قرار ندارند. اما این هم درست است که این اقدامات در مقابل انتخابی که حکومت روسیه کرده است بر مردم هم به تأثیر نخواهد بود و ما آن را درک می‌کنیم. کاری افسود امیدوار است در مذاکرات آنها با روسیه در مورد اوکراین پیشرفت حاصل شود و تاکید کرد که واشنگتن کاهش نرخ روبل روسی را نیز از نزدیک تحت نظر دارد. به گفته آقای کاری، روبل روسی به خاطر ارزش خود را از دست داده است که تحریم‌های غرب بر روسیه بالای اقتصاد آن تأثیر گذاشته است و سوی دیگر نرخ نفت هم در بازار جهانی پایین آمده. در این زمان وزیر خارجه روسیه دیروز در پاریس گفت که در مورد این ادعا که غربی‌ها می‌خواهند با اعلان تحریم‌ها نظام روسیه را تغییر بدهند دلایل قوی وجود دارد. سرگی لاوروف در صحبت با یک چنل تلویزیونی فرانسه در پاریس قبول کرد که تحریم‌های غرب به روسیه ضرر رسانده، ولی افزود او یقین دارد که روسیه نه تنها از این حالت بیرون خواهد شد بلکه قوی‌تر هم می‌شود.
الهام بخش
یک رهبر در حال رهبر شدن
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور است این مشکلات را تحمل کنه
و تاثیرگذار.
داستان خود من یک داستان شده که در سر زوال ها فعلا نه.
رهبران زن چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی. و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
رنگ های
زندگی.
نام پرویز تخلص سروریست، کارشناس دارمیت جندر وزارت مستعداد و قابل.
چقدر وقت میشه در این بخش کار میکنین و چی دستاوردهایی دارین؟
دونیم سال میشه که ما در بخش جندر کار میکنم. ما خب به حساب تمام امورات ما مربوط وزارت مونزن ها میشه. وقتی که برای شابه ها میگیرن جلسات میرن میگن که مثلا در قسمت خسان در قسمت تحصیل خانما از هر وزارت خانه یک ده زن اقل هم باید رایگان تحصیل خود پیش بره. خود ما برای شابه ها میدیم خسان در قسمت بعض امروز می باشه دکترارج می خواهند برای یک روز دو روز برای زنا ورکشاپ گرفته میشه. به حساب هم سرشان در یک موضوع در یک مرض خلاص میشه، دواز برشان داده میشه. برای طفلا یک قسم پروتین خود ما توضیح کردیم، پودر برای طفلا در سر غذاشان انداخته میشه. دیگه حال فعلا یک ورکشاپ دیگه دارن.
در مجموع در بخش جندر چند نفر کار میکنن؟
در بخش جندر در مجموع 3 بست 4 داریم، یک بست 5 و خود عملیات بست 3.
مردها اتو رقابت یا حسادت با فعالیت های شما نداره؟ قسمی که میبینیم در اکثر دفاتر مردا در رأس قرار دارن.
امروز ما در قسمت که ما جلسات ماور همیش دایر میشه از طرف عمله جندر و در پولی که خانما میباشه دو نفر یا 3 نفر از مردا هم اشتراک میکنن، نظر داشته باشن، پیشنهاد باشن و بسیار خوبی از طرف عمله جندر قبول میشه و در ازش هم اجرات میشه.
بله.
خوشبین هستن، نظر نیک دارن.
بسیار عالی. پیشتر هم کمی گفتین همکاری وزارت امور زنان با شما چگونه است؟
از ما خود جلسات ماوار است، میریم خوب است، یکوان پوستر رو بر ما روان میکنه، دیگه ورکشاپ های دیگه که بدون جلسات باشه عمرین جندر در جریان می باشه. بودجه جندر شامل خود وزارت است، هر مشکلی که باشه، هر مثلا از نگاه لوازم دفتری باشه، ورکشاپ ها باشه، ما میتونیم که در بودجه خود استفاده کنیم. با خود نماینده موضوع کمیسیون هستم، در عضو کمیته هستم، کوشش میکنم زیادتر به زنها توجه شود.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 108.5. اکنون با احمد تکل